بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما حالا بما تقدم من تعدد الطبيعي بعدد الأفراد، در جلسه قبل معلوم شد که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه 5 صورت درست کردن. 4 صورت جایی بود که فرد دوم که کلی در زمین او باشد بعد از فرد اول باشد، و یکی هم فرد دوم مقارنه با فرد اول. نسبت به این جایی که فرد مقارن باشد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن استصحاب جاری هست، ایشون فرمودن استصحاب جاری نیست، حلن و نقضن. حلن دیروز درس قبل اشاره شد، ولی یه جملهش ناقص بود که امروز هم اشاره میشه. حلن جاری نیست به خاطر این که دیروز هم گفته شد که نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا و ابنا است. با هر فردی یک طبیعی مخصوص به خودش هست. پس اگر 5 فرد بود، در واقع 5 طبیعی هست. و از طرفی اثر هم برای طبیعی من حیث و هیهیه نیست. اثر مال طبیعیست از حیث وجود خارجیش. طبیعت آتش خود این طبیعت گرم کننده نیست، اما این طبیعت را در خارج وجود گرفت گرم کننده هست. پس بنابراین وقتی که ما 2 فرد داشتیم مقارنه با هم، در واقع 2 طبیعت داریم. و وقتی که 2 طبیعت بود، پس اون فردی که ما قبلا یقین داشتیم کلی در ضمن او هست، اون از بین رفت، و اون فردی که احتمال میدیم کلی در ضمن او باشد، این کما این که خودش غیر از فرد اول هست، اون کلی هم که با او هست غیر از فرد اول هست. پس بنابراین اونی که ما قبلا یقین داشتیم که اون فرد با کلی خودش یقینا از بین رفت، اونی هم که احتمال میدیم کلی در ضمن او باشد که شک داریم، این یقین سابق ندارد و این از دائره استصحاب قهرن خارج خواهد شد. اونی که ما یقین داشتیم قطعا نیست، شک لاحق نداریم، و اون که شک داریم یقین سابق نداریم و این از محدوده استصحاب خارجه. چه این که ملاک در استصحاب اتحاد 2 قضیه است موضوعاً و محمولاً. قضیه متیقنه سابق ما اگر با قضیه مشکوکه فعلی ما موضوع و محمولش یکی بود، اینجا جای استصحابه. ولی اگر موضوع تغییر کرد یا محمول تغییر کرد، جای استصحاب نیست. دیروز من یقین داشتم این فرش پاکه، استصحاب در وقتی جاریه که امروز شک بکنم که همین فرش آیا پاک هست یا پاک نیست. در قضیه متیقنم موضوع این فرش مخصوص، محمولم طهارت و نجاست. در قضیه مشکوکه هم موضوع همین فرش، محمولم طهارت و نجاست. اینجا جای استصحابه. اما اگر دیروز یقین داشتم این فرش پاکه، امروز شک دارم که این فرش قصبیست یا قصبی نیست. محمول تغییر کرد، جای استصحاب نیست. یا دیروز یقین داشتم این فرش نجسه، امروز شک دارم که اون فرش آخر پاک هست یا پاک نیست. با جای استصحاب نیست، چون موضوع تغییر کرده. استصحاب در وقتی است که موضوع در قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشد و محمول هم یکی باشد. بله؟
موضوع متیقن عرفی باید یکی باشه.
خب و بحث آخری است که بله. حالا اون دیگه او بعد جای خودش میرسه که موضوع کمان بگیم باید موضوع به دقت عقلیه نباشه، عرفی باشه.
دقت عقلی همین مورد شما.
بله.
همین بحثی که شما الان تحصیل کنیم تعداد آبا و ابنا رو درست کردیم اصلا دقت عقلیه.
حالا بعد این میرسیم کسانی که مثلشون دادن هر فرد یک طبیعت داره و رجل همادانی بود که میگفت یک طبیعت بالا همه هست در خوش بالا عبدالله ما خوندیم در منطق میرسیم که اون این آقایون قبول نه ردش میکنن اثبات میکنن که هر فردی داره یک طبیعت هستن اون اثبات میکنن که عرف اینجا اگر بهش بگی میفهمه اشتباه میکنم و الا جوری نیست که حق معارف بشه. بعد اون بعد میرسیم البته خطابات ملغای با عرفه و عرف نظرش حجته، اما خب باید عرف هم براش توضیح داده بشه که این خطاب چیه، این لفظ چیه، این مثلا چه فعل یا فاعل، اینا رو باید بهش بگیم تا بفهمه. این بعد میرسیم انشاءالله. و اما نغزن، اشکال نقضیه بر این فرمایش مرحوم شیخ که استصحاب جاریه. مرحوم آقای میلانی فرمودن که این مرحوم آقای نائینی فرمودن، ولی من نمیدونم که از چه کسی نقل میکنن، حرف مال خودشون هست یا از دیگری نقل میکنن. شون میفرمودن که برام معلوم نیست، حرف مال خودشون هست یا از دیگری نقل کردن. حاصل نقضیشون اینه که اگر چنون چه شخصی اصحاب حرکت کرد و بعد وضو گرفت، وقتی که وضو گرفت احتمال داد که در وقتی خواب بودم شاید محتلمم شدم. خب اگر محتلم شده باشد باید غسل کنه، اگر محتلم نشده باشد همون خواب تنها بشه، همون وضو کافیه. اینجا اگر ما استصحاب کلی رو جاری بدانیم، الان این شخص بعد از وضو گرفتن با توجه به این احتمالی که مدک شاد محتلم شده باشم در خواب، این الان به اصطلاح اگر استصحاب کلی جاری باشه، این الان شک داره که آیا اون کلی حدث با وضو گرفتن از بین رفت یا از بین نرفت. اگر همون خواب تنها بوده با وضو گرفتن، اون کلی حدث از بین رفت. اگر گذشته بر خواب احتلام هم بوده، کلی حدث باقیه. پس بنابراین شک در این بقا و عدم بقا کلی حدث داره، استصحاب حدث باید جاری باشه. بگیم استصحاب حدث که کلی حدث جاری میکنیم و باید این شخص غسل انجام بده. با اینکه این حرف احدی ملتزم نیست، که بگه در همین فرض ما این شخص حتما باید قسل هیچ کس قائل نیست. پس اگر شما قائل به این حرف باشین که استصحاب کلی جاریه کمان که مرحوم شیخ قائله، باید در اینجا بگین استصحاب کلی جاریه و این شخص باید قسل کنه، با این که هیچ کس این حرف را نگفته. بله؟
الان استصحاب کلی قسم سوم از موارد بحث‌های اصولیه.
بله.
شاید اون دقت‌هایی که مثلا تو بحث فقه مطرح هست یک روایت خاصی داشته باشه، یک دقت‌های فقهی باشه که ما اونجا بخوام مثلا یا دلیل خاصی داشته باشه، مثلا بگیم آقا جاری نشه ولی با تو اصول بگیم جاری بشه. بارها این برنامه یه حرفا رو خودتون فرمودید که این دقت‌های فقهی رو نمی‌تونیم بیایم الان یک نقض ایشون از بحث فقه مطرح کنه بیاد تو اصول و دیگه آقا این دقت، این دقت عقلی به این دقت فقهی ما این استثناء کلی رو نقض می‌کنیم.
ببینید دقت عقلی حال او بعد میرسیم که ملاک نظر عرف دقت های عقلی مطرح نیست، ولی بالاخره باید عرف بفهمه که چی ما نظر بده. گفت آقایی گفت اصلا اشتباه میکنه، اصلا عبارت خود فرض کنیم این مطلب نمیفهمه، باید عرف تفهیم بشه، وقت تفهیم شد هرچه عرف میفهمد قبوله، ولی اگر عرف نفهمه
از جهتی که فقه این مسئله هست پس نقض علم اصول کردن، یعنی گفتن تو فقه این مسئله هست که شما اگر اینو بگیم هیچ کسی حرف نمیزنه. خب پس این مورد یک مثال فقهی دادن، بعد ما بیان تو اصول بگیم پس این بحث اصلا کلا منتفیه، مثلا این بحث استثناء اصلا در کدی قسم سوم در اصول جاری نباید بشه.
خب نه کلام اینه
واقعا این بحثا تمام تو بحث فقهی رو نباید قیاس، یعنی شاید بحث مورد خاصی باشه تو بحث فقه، یه دلیل خاصی داشته باشه، جریانات خاصی داشته باشه، ما نسبت به اون جریانات ما میگیم مثلا این استثناء کلی جاری نمیشه، ولی در کل ما داریم قاعده کلی استثناء کلی بس سوم رو بررسی میکنیم. حالا بررسی میکنیم میبینیم با مثلا طبق یه قواعد علم اصول جاری میشه یا جاری نمیشه، ولی یک مورد فقهی رو ما میگیم نقض کنیم به این بحثا، این به نظر اشکال داره.
اشکال چیه مثلا؟
حالا خب من میگم شاید در مورد فقه دلایل خاصی داشته باشه که مخصوص خود فقهه،
که مخصوص به خود فقه بحثای دلیل خاص کشه شما تو علم اصول دیگه رو نمیتونی نفت کنی. ببینید کلام اینه که اصلا در روی خود ثابت شده که علم اصول مبادی تصدیق علم فقه اصلا، یعنی با علم اصول ما میفهمیم که در فقه چی هست، با تعبیر آقای میلانیش میفرمودن که من لا اصول علا لا فقه هلا، کرارا میفهم و دوست هم هست. در روی خودش هم میگن که علم اصول از مبادی تصدیقی علم فقه هست، یعنی اون چیزی که واسه او ما فقه میفهمیم و دلیل برای ما برهانه علم اصوله. در اصوله که ما میفهمیم که هم برابط که مهم معنا کنیم، در اصول میگیم ظاهر حجت طبق این ظاهر عمل میکنیم، در اصول میگیم استصحاب حجت طبق این دفعه قبل میکنیم، در اصول بالاخره کلن اگر اصول نباشه از فقه ما چیزی نمیفهم اصلا، در اصول میگم آب مخواست اینجور حکمش در فقه عمل میکنیم، مطلق و مقید این در فقه عمل میکنیم. پس بنابراین ما از قواعد اصول استفاده میکنیم تا فقه رو بفهمیم اصلا. حالا اینجا طبق همین بیان لازمش اینه که اصلا شما استصحاب کلی اونجا در همین فرض ما جاری کنید با یک احدی حرف نگفته، یعنی برخلاف یک اجماع مسلمه و نمیتون شما حرفی بگید که برخلاف اجماع مسلمه بین همه فقها و اصولیین باشه. این نقضی کشوی علاشه. بله عرض کنم خدمتون که خیلی از این نقض که مرحوم میلانی مرحوم نعانی شر بودن بعضی جواب دادن و اون این که حاصل اون نقض اینه که در جای خود ثابت شد که تقسیم قاطع شرکته. اگر ما گفتیم یا این یا اون، آب یا سرد است یا گرم، فرض کنید که یا شیرین است یا این یا شیرین است تلخ، این قاطع، یعنی اینا دو تا هند پس یکی نیستند. خود تقسیم قاطع شرکته که این دو تا شریک نیستند با هم دیگر، دو تا هستند و مقتضای جمع بین این آیه شریف که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و اون قول خداوند که ان کنتم جنبا فتطهروا، مقتضای این دعای ثبوت دو سنخ از نوم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم باز ان کنتم جنبا فطهروا. اگر از خواب حرکت کردید و اون وقت جنوب نبودید که وضو بگیرید، اگر جنوب بودید از خواب حرکت جنوب بودید باید غسل بکنید. این که تقسیم کردن که اگر جنوب بودید غسل، اگر جنوب نبودید وضو، این قاطع شرکت است. اینا باید دو جور باشن، یعنی اگر کسی جنوب شد با کسی که جنوب نشد، این در واقع دو تا نومه، یک نوم اثرش وضوع تنهایه، یک نوم اثرش غسله. پس این دو تا نومه، نه یک نوم، چون تقسیم شد. خب وقتی که دو تا نوم، از این دو آدم ها فهمیم که ما دو سنخ از خواب داریم. یک سنخ اون خوابیست که درش جنابتی نیست، سنف آخر خوابیست که همراه با جنابته، و اون خوابی که همراه با جنابت نیست اثرش فقط وجود، باید وجود بگیریم، و اما خوابی که همراه با جنابته باید غسل بکنیم. پس ما دو خواب داریم، اثر یک خواب وضوع تنها، اثر یک خواب غسله. پس قهرن موضوع وضوع میشه مرکب. وقتی که ما دو تا خواب داشتیم، یک خواب اثرش میشه وضوع تنها، یکی هم غسله. پس موضوع وضوع میشه مرکب. مرکب از چیه؟ مرکب است از نومی که باش احتلامی نباشد. نومی که با احتلام نباشد اثرش وضوع تنهایه، اگر احتلام باشد نه غسله، باید غسل باشه. خب حالا پس ما در اینجا در کجا ما میتونیم که بگیم اثر تنها وضوعه؟ وقتی که این نوم مرکب ما ثابت بشه که این نوم بوده و همراه با جنابت هم نبوده، میگیم نومش که بل وجدان، من خواب بودم از خواب حرکت کرده، اون قدم جنابتش هم با استصحاب جاری میکنه، میگیم قبلا که من جرم نبودم، حالا شک میکنم جناب اصلا من استصحاب قدم جنابت را. پس اثبات میکنم که این نوم همراه با جنابت نبوده. وقتی که نوم همراه با جنابت نبود، لامحال اثرش بزرگ تنها خواهد بود. بله، و این جوابی که شون از ازشون داده شده، این جواب به نظر مصباح هم جلد سوم صفحه 115 تمامه، ایشون هم همین قبول دارن، بگن در اینجا ما دو تا خواب داریم، دو نوم داریم، و یک نوم که اثرش وضوعه، نوم تنها نیست، نومیست که همراه با جنابت نباشد. پس دو بخش داره، نومی که همراه نومش بل وجدان، عدم جنابت هم با استصحاب ثابت میشه خواب. خب اگر اصل عدم جنابت جاری شد، دیگه استصحاب جنابتی که شما گفتین، کلی که شما گفتین دیگه جاش نیست. شما گفتین کلی حدث ما استصحاب میکنیم، میگیم جای استصحاب نیست اصلا، چون اون نومی که اثرش وضوع هست، یک بخشش هم عدم احتلام، با اون عدم احتلام دیگه اون کلی شما جای استصحابش اصلا نیست. پس بنابراین اینم جواب اون فرمایش مرحوم نانی. ولی مرحوم آقای میلانی میفرمودن که این جواب ناتمامه. حاصل فرمایششون اینه که اگر ما قائل باشیم این آیه شریفی که شما خوندید اذا قمتم الى الصلاه تا به آخر، اگر قائل باشیم بینید که این آیه در مقام بیان وضوء و غسل است که اینها دو تا تکلیف هستند، ما مکلف به دو چیز هستیم، گاهی وضوء و گاهی غسل. اگر بگیم آیه در مقام بیان همین دو تکلیف من است، وضوء و غسل، و از طرفی قائل باشیم به این که حدث اصغر با حدث اکبر اینا ضد یک دیگر هستند، خب اگر ما این دو رو قائل باشیم که وضوء با غسل، این آیه آیات این دوتا آیه بیان کننده دو تکلیف هم که یکی وضوء و یکی غسل، و از طرفی اون وقت حدث اصغر با حدث اکبرم بینشون تضاد. اگر این باشه لکان لجواب و ان نقضی وجهون، اگر این باشه اون جوابی که شما از نقض دادین درسته، به علت این که وقتی که ما این دعایه که وجود بیان میکنه یک غسل بیان میکنه و اون وقت بینیم هم تضاده، خب لا محاله اون نومی که اثرش وجوده اون نومیست که اون همراه با اون زد داخل نباشه با اون جنابات. به اینجور که میگیم این جواب از نقض درسته، به اینجور گفته بشه که موضوع وضوع حدث اصغریست که مقرون به اون زد نباشه که اون حدث اکبره، و حدث اصغر محرز بلوجدانه و حدث اکبر هم ثابت میشه با استصحاب. وقتی که ثابت با استصحاب شد دیگه جایی برای اون استصحاب کلی باقی نمیمانه. پس اگر بگیم این آیه در مقام بیان وضوع و غسل و از طرفی بگیم که بین این به اصطلاح این نو با اون جنابت هم تضاد، این فرمایش درسته. لکن حق این است که این آیه در مقام بیان حدث است، نه در مقام بیان دو تکلیف که یکی وضو باشد و یکی به اصطلاح غسل. و مستفاد از روایات ایزن اینه که حدث اصغر با حدث اکبر زدان نیستن، بلکه دو مرتبه هستن برای حدث. حدث یک عنوان کلیش داره دو مرتبه است، یک مرتبهش اون حدث اصغره، یک مرتبهش حدث اکبره. و استصحاب عدم اکبر لا ینفی کلی حدث را، استصحاب اگر ما کردیم عدم اون به اصطلاح جنابت را، این کلی حدث را نفی نمی کند، به خاطر عدم بودن نفی کلی از لوازم شرعیه. شما با استصحاب عدم اکبر میخواین نفی کنین به اصطلاح اون کلی را که بگین پس حدث اینجا دیگه نیست، استصحاب میکنین عدم جنابت را، پس اثبات میکنین که جای استصحاب کلی نیست. این لازمی که شما اثبات میکنیم لازم عقلیه، و استصحاب کرارن گفتیم ما که لازم عقلی اثبات نمی کند، استصحاب اثر شرعی رو داشته میشه. و این استصحاب شما که استصحاب میکنید عدم جنابت را، اثرش اثر عقلیش که پس کلیه، حدث اینجا نیست. بله، پس فل لازم علی شیخ به حکم حاضر نفت، پس بنابراین پس لازم است بر مرحوم شیخ به حکم این نقد اجرای استصحاب کلی حدیث. وقتی که بنا شد که این فرمایش ما نفی شد، پس قرآن طبق نظر مرحوم شیخ باید استصحاب کلی حدیث بشه، و گفتیم استصحاب کلی حدیث هم کلم یقول بهی احد به سلام داره، لیکن مبنوی حیثی کلیه و انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم خیلی خواله گفتیم که یه مقدم درباره فضائل حضرت علی علیه السلام صحبت بشه. در جلسه قبل عرض شد که در تفسیر کبیر فخر رازی گفته است که در ضمن آیه سوره نوانزلنا لیلت القدر خیر من الف شهر، میگه این مثل فرمایش پیغمبرک فرمون مبارزه علی افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. عبارتشون میخوام روز بخونم، این تفسیر کبیره و جلد 16 در ضمن آیه سوره نوانزلنا می‌فرمایند که این که در این معانزلنا هست که خیر من الف شر، این هم درش یک بشارتیست و هم یک تهدید. بشارت اینه که این شب بهتر است از خیر است از دیگه تعیین نکرد که چقدر خیره. و لم یبین قدر الخیریه، مقدار خیر رو تعیین نکرد. و هازا که قوله تعالی، این فرمایش آیه که خیر هست، مثل که قولی علیه السلام، این مثل قول پیغمبر است که فرمود لمبارزت و علیین علیه السلام ما امر ابن عبدوات افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. مبارزه علی با امر آس و کشتن با امر عبدوات و کشتن امر عبدوات افضل است از عمل امت من تا روز قیامت. در اینجا نفرمود که مثل عمل امت من هست، فرمود که افضل، که انهو یقول حسب که هازا من الوزن من الوزن، این که ما گفتیم افضل، این کافیست در زیادی این اهمیت این عمل علی علیه السلام. ولی اگر تایید نفود دو برابر مثلا چقدر ثواب داره، باز بعد یک فرمود افضل است از عمل امتم تا روز قیامت، این اهمیت این مبارزه را و اهمیت این عمل علی علیه السلام را میرساند. من معتقدم که بحث آخری است. عرض کردم خدمتتون که این که حرف راضی بود نسبت به این آیه، اینم استلقابه فی معرفت الصحابه، این کتابی است که مال ابن اسیره که درباره مثل کتاب رجاء و درباره معرفت الصحابه است، که مثلا ابوبکر چی بود و عمر چی بود و علی کی بود و اگر منقواتی دارن بیان میکنه. اون وقت ایشون این استلقابه در این جلد سوم در اون بحثی که کسانی که اسمشون اولش عینه بیان میکنه، به عین سبب علی ابن ابی طالب علیه السلام، درباره حضرت علی علیه السلام ایشون میفرماد که علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوغ تا به آخر ابن عم رسول الله. و دقیقا بفرمین که مسئله که شون میگه با از علم و سنی هم هست، پسر عموی پیغمبر بود و اسم ابو طالب هم عبد مناف بود و گفته شده چه علای حال و ام علیین فاطمه بنت اسد، مادر حضرت این که فاطمه بنت اسد بود، اسد ابن هاشم، و کنی علی علیه السلام ابوالحسن بود، ابوالحسن اخو رسول الله، کنیش ابوالحسن بود و اخو رسول الله به علی علیه السلام میفتن. و سهره علا ابنتی فاطمه، و این علی داماد پیغمبر بود که فاطمه زلک دختر پیغمبر بود، همسرش بود. و ابو سبتین، علی علیه السلام پدر سبتین است که امام حسن امام حسین، و هو اول هاشمیین ولد بین الهاشمیین، اول کسی که از طرف مادر و پدر هر دو هاشمیش علی علیه السلام هست. و اول خلیفت من بنی هاشم، خب از بنی هاشم بعد خلفای زیادی پیدا شد، اول خلیفه از بنی هاشم علی است. و کان علیون اصغر من جعفر و عقیل و طالب، بعد می فرماد که و هو اول الناس اسلامن فی قول کثیر من العلماء علی ما نذکرو، اول کسی که بعد از خدیجه سلمان شد علی علیه السلام بود. و هاجر الی المدینه و شهد بدرن و احدن و الخندق و بیعت الرضوان و جمیع المشاهد مع رسول الله الا تبوک، در تمام جنگ ها علی در میدان جنگ بود، فقط یک جنگ نبود و اون تبوک در بدر بود و در احد بود و در خندق، بلخه فقط در جنگ تبوک نبود. در تبوک هم که نبود فان رسول الله خلفه علی اهله، گفت تو همینجا باش که مراقب خانواده من باشی. و لهو فی جمیع بلا اون عظیم و اثر اون حسن، علی در تمام این جنگ ها به اصطلاح به تعبیرشون بلای عظیم گرفتاری زیادی داشت، ولی خب اثرهای نیکوی هم به جا گذاشت. و اعطا رسول الله اللوا فی مواطن، مواطن کثیره. در جاهای زیادی پیغمبر پرچم جنگ رو به دست علی می داد. بله، عرض کنم خدمتون که و آخاه رسول الله مرتین، پیغمبر دو مرتبه علی را برادر خود خوندن، چین که پیغمبر یک مرتبه آخا بین المهاجرین، یک مرتبه حضرت بین مهاجرین برادر برقرار کرد که هر دو نفر با هم برابر باشن، یک مرتبه بین مهاجر و انصار که یک مهاجر با یک انصار برادر باشن. و قال لعلیین فی کل واحدت منهما انت اخی فی الدنیا والآخره، در هر دو صورت، هم در اون اخوتی که بین مهاجرین قرار داد، هم در اخوتی که بین مهاجر و انصار قرار داد، در هر دو صورت پیغمبر به علی فرمود که انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر من هستی هم در دنیا و هم در آخرت. این فرمایش بود که پیغمبر به درباره علی فرمود. و بعدم به اینجا این صفحه بعد میگوید که و کان من مما ان عمل الله به علی علیین انه ربی فی حجر رسول الله قبل الاسلام. از چیزهای خداوند عالم به علی عنایت کرده است و دیگری نبوده اینه که قبل از اسلام علی در خانه پیغمبر تربیت شد، که اونجا خودش محفوظه که بالاخره ابو طالب گرفتاری داشت، علی حال پیغمبر حضرت علی را به خانه پیغمبر بردن و حضرت علی علیه السلام در خانه پیغمبر مثلا تربیت شد و بزرگ شد و طبیعی است که اخلاقی که پیغمبر از اسلام داشت در علی هم اثر کرده بود و این اخلاق در علی علیه السلام هم بود. این هم فرمایش این استلغابه در باره بستر عظمت علی علیه السلام، مخصوصا این که پیغمبر فرمود که انت اخی فی الدنیا والآخره. این خب دیگه از این بالاتر ایج که هم در دنیا و هم در آخرت برادر من هستی. خیلی، اللهم صل علی محمد و آل محمد.